بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. سید بعد از اینکه صنف اول را بیان کرد که مکاتب باشه و اینکه می شود از سهم فرقاب به مکاتب داد مشروط به اینکه عاجز باشه از پرداخت، بعد می فرماید و یجوز و اعطاء المکاتبه من سهم الفقراء اذا کان عاجزا عن التکسب للاداء ولو يشترط اذن المولى في الدفع الى المكاتب سواء كان من باب الرقاب او من باب الفقر. فرمود می شود از مکاتبی که قادر بر تکسب نیست و به جهت عدم قدرت بر تکسب قادر بر ادای مال المکاتبه نیست، از سهم فقرا هم داد، زیرا که این فقیر است، چون فقر شرعی عبارت از این بود کسی معونه خودش را نداشته باشد و یکی از معونه ها خود همین آزاد ساختسازی خودش از مکاتب و ادای اون مال المکاتبه است که بر ذمه اوست و اگر عاجز بود قادر بر تکسب و ادای مال المکاتبه نبود قهران از این جهت فقیر خواهد شد. این هم یکی از حاجت ها بلکه مهمترین حاجت است و معونت است. این هم معونه انسان است، معونه رفع رقیت و تحصیل حریت بیش از معونه های اهمیتش بیش از معونه های خورد و خوراک و امثال این هاست. ولذا این معونه هم مصداق فقر خواهد شد و احتیاج خواهد شد. عنوان فقیر شرعی اینجا هم صادق است. فرماد اگر از رقاب هم کسی اشکال کند به عنوان سهم فقراء و مساکین میشه به او داد. در اینجا اشکال شده است، گفته شده است که خب این درسته است از نظر اینکه این فقیر است، ولی روایات نهی از اعطاء زکات به فقیر اگر عبد بود با در باب سهم فقرا روایاتی هم داشتیم گذشت در بحث گذشته در بحث شرطیت حریت در وجوب زکات، اونجا به مناسبت از این روایات بحث شد. بعد هم در بحث سهم اول که سهم فقرا بود باز همین بحث اونجا واقع شد که در روایاتی آمده بود ان العبد کما لا یجب علیه الزکات لا یعطا له من الزکات اذا احتاج، صحیح عبدالله بن سنان بود و امثال اینها که از اون استفاده می شد که فقیر به عبد نمی شود زکات داد سهم فقرا حتی اگر فقیر باشد. و گفته میشه اون روایات مکاتب را هم میگیرد، این مکاتبی که قادر بر تکسب نیست و فقیر هست میگیرد، ولذا اون روایات مانع است. اگر اون روایات در کار نبود بله تضای اطلاق فقرا و مساکین را میگرفت، عبدی که وارد مکاتبه شده با مولای خودش و قدرت بر تکسب نداره این هم معونه از معونه است، بلکه مهمترین معونه است. فقیر من لا یملک معونته تا این برش صادقه، ولی خب اون روایات مانعه و مقید این اطلاقه. مرحوم سید چند جا این مسئله چیز رو گفته، اونجا هم قبل در بحث فقر هم باز همین مطرح کرد به مناسبت که اگه مکاتب بود میشه داد و عبد نمیشه داد ولی به مکاتب میشه داد. ظاهرا ایشون از روایات نهی از دادن زکات به مملوک عبد در اون روایات آمده بود عبد محض را میفهمه، نه عبد مکاتب، یعنی کسی که و برای پرداخت برای امور معاش خود اون شخص، شخص عبد، نه کسی که مکاتبه و در صدد تخلیص خود از رقیت و بردگی است و میخواد آزاد بکنه خودش رو و نداشته باشه قدرت بر تحصیل مال مکاتبه را اتفاقا نداشته بجد، تکسبش کم آورده نتونسته. این را از اون روایات نهی از دادن زکات به مملوکشون خارج میدونه. حالا یا به جهت اینکه کلمه مملوک را ایشون منصرف از مکاتب دونسته، عبد مکاتب چون یک شائبه حریتی درش هست، اون روایت را منصرف به همون مملوک مطلق میدونسته. و یا به این نکته ای که این اون روایت ناظر به احتیاج های شخصی اون عبده، نه احتیاجی که میخواد خلاصه باش بردگیش از بین ببره، عبودیتش رفع کنه. بالاخره ادعای انصراف کردن و ایشون تو ذهنش هست.
اون روایت منشأ
خب منشأش همینه که اون روایات ناظر به اون عبدی است که مملوکیتش مملوکیت مستقره و واجب النفقه مولاشه و مولاش هم قهرن نفقات او رو خواهد داد در حدی که ولو قوت لایموتش باشه که ازش کار بکشه، به خلاف مکاتب. مکاتبی که مال رو میخواد برای تحریر خودش، سید این مال که دیگه بهش نمیده یقینا. این قبیل نیاز و حاجت رفع مکاتبه، رفع عبودیت خودشه، این مشمول اون روایات نیست، منصرف از اون روایات. اون ناظره به اون احتیاجای معونات زندگیشه که معمولا عبدشون نفقش بر سیدش هست، بر مولای خودش هست، گفته شده بود داده نمیشه از زکات. همچنانی که برش زکات نیست چون مال خودش نیست، مثلا یا اگر مال خودش هم باشه طوریان مال سیدشه، نمیتونه تصرف کنه، زکات هم بهش داده نمیشه، نفقش بر نفقه سیدشه. اون روایات که انهو مضمونش اینه، مخصوصا اون روایاتی که این دوتا رو مقابل هم گذاشت، که همجوری که اگر مالی دستش آمد واجب نیست بده چون مال خودش نیست، مال سیدشه، زکات هم بهش داده نمیشه چون نفقش بر سیدشه دیگه، از بیت المال به او خرجی داده نمیشه چون واجب و نفقه سیدشه. به خلاف این مالی که مال المکاتبه است و سید این مال رو که دیگه بهش نمیده، این از نفقات واجب بر سید نیست. و بد نیست این حرف که کسی ادعا کنه اون روایات منصرف به دادن زکات از سهم فقرا و مساکین به فقیر، به عبدی است که برای زندگی امرار معاش روزمره خودش باشه، از اون بله اون چون واجب النفقه است بر مولاش واسطه بده. اما این چنین نیازی و این چنین معونه ای که خارج از اونه و بر مولا نیست، مولا این برعکس، مولا اینو میخواد بگیره ازش تا آزاد در مقابل حریتش تا آزاد بشه بالمکاتبه، این دیگه مشمول اون روایات نیست. این انصراف قابل قبولی است و لذا شاید حق با سید باشه که فرمود است یجوز و اعطاء المکاتب من سهم الفقراء اذا كان عاجزا عن التكسب للاداء. بعد میفرماید ولا یشترط اذن المولا فی الدفع الى المکاتب سواء ان كان من باب الرقاب او من باب الفقر. چه از باب سهم فقرا بش بدیم، چه از باب سهم فی الرقاب به مکاتب بدیم، اذن مولا شرط نیست. درسته، چون این خلاف اطلاق عدله صرف زکات دیگه، اذن مولا در اینجا صرف لازم نیست. مال به عنوان فی الرقاب که روشنه، به عنوان فقیر هم همچنان داده میشه، به عنوانی که در مال المکاتبه پرداخت بشه به مولاش، اذن این که از مولا استیزان کنیم تا به عبد بخواییم به مال رو بدیم، این خلاف اطلاق عدله زکات چه نسبت به سهم فقرا، از سهم فقرا داده بشه چه سهم فرقا. مکاتب میشه اعم در حقیقه، از دو سهم میشه بهش داد. مکاتبی که لا یتمکن، عاجز از اداء مال المکاتبه و تکسبش وافی نیست یا اصلا تکسب نداره، نمیتونه تکسب کنه، این هم از سهم فقرا میشه بهش داد برای مال المکاتبه اش هم از سهم رقاب میشه داد. اذن مولا هم شرط نیست، درسته. چی لازم نبود؟ نه خواهد گفتیم از باب فقر اگر جایز نیست نمیشه از این باب بدیم، بس لازم نیست، خیر از اینه که این از چه بابی باید بدیم. صنف دوم العبد تحت الشده، میفهمد الثانی العبد تحت الشده و المرجع فی صدق الشده العرف فیشترا و یعتق خصوصا اذا کان مؤمنا فی ید غیر المؤمن. گفت سه صنف هست دیگه برای مشهور، گفتیم در برای رقاب سهم فر رقاب سه تا مورد بیان کردن، در این سه مورد گفتن فر رقاب باستی صرف بشه، یکی مکاتب که عاجزون عن مکاتبته، دوم الثانی العبد تحت الشده، هر برده ای را میشه خرید از زکات سهم فر رقاب آزاد کرد به شرط اینکه تحت الشده باشه. و فرماید مفهوم معیار در شده هم عرفه، تحت شده فشار باشه، در حرج باشه، در زیغ باشه. مدرک این حکم گذشت همون روایت ابی بصیر بود که امر درش بود، عرض کردیم امر مجهول و مردده، بعضی امر ابن ابی بصیر گفتن در بعض نسخ تهذیب است که ما در تهذیب ندیدیم، مرحوم اینو اونجا فراموش کردیم بگیم بعد ملاحظه که دیدیم، مرحوم مجلسه اول در روضة المتقین این روایت رو مرحوم صدوق ذکر نمی کنه، ولی به مناسبت روایت دیگری همون فر رقاب مرحوم مجلسه اول در شرح فقیه من لایحضر الفایی که شرح خوبی ایشون داره به نام روضة المتقین، مبسوطتر و بیشتر از شرح تهذیب ایشون، ایشون دو تا شرح داره، یکی دو تا از کتب اربعه رو شرح داده یا حاشیه زده، یکی من لایحضر الفقیه را که روضة المتقینه، یکی تهذیب رو به نام ملاذ الاخیار شرح تهذیب الاخبار. در روضة المتقین به مناسبت روایت دیگری که صدوق نقل میکنه، چون این روایت رو صدوق نداره، میگه که نقل الکلینی فی الصحیح، این نسخه های موجود روزه اینه، نقل الکلینی فی الصحیح عن عمرو بن ابی نصر، عمرو بن ابی نصر اونجا هست ولی ایشون از کلینی نقلش میکنه نه از شیخ، و اینکه در نسخ کلینی این نیست به احتمال قوی، اینم از چیزای چاپه، چون خود مرحوم مجلسی اول در ملاذ الاخیار که شرح تهذیب که این روایت اونجا هستش، اونجا عن امرن عن ابی بصیر نقل میکنه، مثلا اشاره هم نمیکنه که این امر عن امرن عن ابی بصیر نیست، بلکه مثلا کلینی نقلش کرده، با اینکه همونجا مرحوم شیخ طوسی میگه از کلینی نقل میکنه از که به سنده هیل کنه. اجازه بدید این هم از همون گرفته لابود، از مرحوم صاحب مدارک هم شاید منشأ این صحیحه بودنش اینه، صاحب مدارک اون ادعا کرده در مدارک ادعا میکنه که کلینی عن امرن عن ابی بصیر داره، ولی در بعض نسخ تهذیب صاحب مدارک اینجوری گفته، در بعض نسخ تهذیب آمده عن امرن ابن ابی نصر، که اینم اونجا ایشون باز داره، باز خود ایشون میگه ظاهرن یا دیگران میگن که این اشتباه در استنساخ امر عن ابی بصیر شده، عن شده بن ابی بصیر هم شده نقطه هاش پایین شده بالا شده عن امر ابن ابی نصر، امر عن ابی بصیر بوده. که این نقلا هم هست، یکی از صاحب مداره که ادعا میکنه در بعضی از نسخ اشتباهن اینجوری آمده، یکی هم این نقل چیز از کلینی که در نسخ کلینی که نیست اینجوری، نسخ موجود، حالا اونها از روز از کجا نقل کردن من نمیدونم، در بقیه هم ادعا نکردن، ادعا شده در تهذیب نسخه امر ابن ابی نصر است، نه در کلینی، نه در کافی که نقل کنه. بالاخره اونجا حالا این روایت چه بعضی نسخ باشه درش چه نباشه، چون محرز نیست چه گونه نقل کرده، چه کافی چه تهذیب، از سند اونجا گفتیم درست نیست. و اصل اختلاف نسخ هم بعیده باشه، چون نسخ کافی در شروعی که بر کافی هست مثل مرآت العقول همه امر ان امر ان ابی بصیر نقل کرده، مجلسی دوم که مشرف بوده بر حرفای پدر خودش، اگر دو نسخه بود اقلا در مرآت العقول که شرح مجلسی دوم بر کافیه به این اشاره میکرد. نه کافی اختلاف نسخ داره نه تهذیب. اختلاف نسخ ها بعدا در شروع و در نقل از این دو کتاب از کتب اربعه ما آمده، در حقیقت اونم به جهت تصحیفی که در استنساخ میشه معمولا به وسیله نسخ، چون ان با بن خیلی زود اشتباه میشه در نوشته های قدیم، ابی با ابن با نقطه بالا پایین میشه ابن، ابی میشه ابن، شده عوض ان ابی بصیر شده ابن ابی نصر. بالاخره روایت از نظر سند درست نبود، ولی خب در دلالتش آمده بود که اون مسئله زن اگر کسی 600 تا درهم داشت یا دینار باشه برده ای خرید، امام بهش گفت زن به دیگران ظلم کردی، اجحاف میشه، ظلم حق قوم آخرین حقوقهم. بعد فرمود که اگر در شدت بود اذا کان نعم مکث قلیلا ثم قال الا ان یکون مسلما فی ضروره. این فی ضروره را اینجا فقها در حمل کردن بر شدت. فی ضروره یعنی خود عبد در ضرورت باشه، نه یه ضرورت دیگری، با اینکه ضرورت اهمه شاید مربوط به عبدم نباشه. فی ضروره شاید هم ظاهرش همین باشه که فهمیدن ضرورتی که مربوط به عبده، ضرورت هم شده بر ضرورت عرفی، یعنی یه فشاری باشه، اضطراری باشه، ولی اضطرار عرفی که همون شدته. ایشون هم حمل کردن بر شدت فقها، و شدت رو هم گفتن معیارش همون امر عرفیست دیگه، هر جایی که در خرج باشه، در فشار باشه، در شدت باشه، اذیتش بکنه مثلا مولاش یا مریض باشه، مثلا این عبد نتونه کار کنه و مولاش به کار بکشه، او از این قبیل امور. و ولذا العبد تحت شده آمده در کلمات فقها عنوان دوم، نه العبد فی ضروره یا ان یکون حریته فی ضروره. خب حالا اصل این روایت چون اونجا سندش تمام نشد دلیل بر این تقیید نبود، اصل دلالتش هم بر تقیید اونجا گفتیم محل بحثه. بعد مرحوم سید می‌فرماید اینجا هم چون به اون روایت عمل کردن آقایون، بعضی‌ها که تعبیر صحیح هم کردن غفلت از سند کردن، دلیل بر تقیید گرفتند و این قید کرده الا عبدو تحت شده مرجع هم در صدق شدت عرفه، یشترا و یعتق از سهم فرقاب، گفتیم خب این هم میشه مصرف. صحیح اینه که این قید هم لازم نیست، نه قید تحت شدت لازمه نه ضرورت. بعد زیدن میگه میفرماد خصوصا اداکان مؤمنن فی ید غیر المؤمن، میگه اگر در شدت بود مؤمنن بود دیگه به طریق اولا. این ظاهرش این نیست که بعضی تفسیر کردن مقصود اینه که یعنی خود مؤمن بودن در دست غیر مؤمن بودن، مولاش سنی باشه این مثلا شیعه باشه، این یه نوع شدته، از اینجوری تفسیر کردن که این خود این شدت نیست، ممکنه این سنی فشار بی نداشته باشه، آزاد زارتو یه سنی سکولار باشه، خیلی اهمیت نده به این مسائل، بله شافعی باشه خوب باشه باشه ها. ولی زمان مرحوم سید اولویت را مخواد بگه، میگه اونی که تحت شدته اگر مؤمن بود در ید غیر مؤمن بود به طریق اولا دیگه این مناسبه که آزاد بشه با سهم فرقا، که خب اینم یه اولویتیست درسته. اینجا این بحث خوب بود میشد، ممکنه کسی بگه اصلا شرط ایمان این عبد تحت شده یا حتی مکاتب، تمام سه صنف درش شرطه، هر سه صنف رقاب شرط اینه که مؤمن باشه، چون ما روایات خاص داشتیم که از زکات اهل الولایه، اون روایات از زکات اهل الولایه گفتیم تمام اصناف زکوی را قید میزنه، قبلا در بحث عاملین علیه هم همینه گفتن، اونجا تمام اینها را قید میزنه، بنابراین اینم یکی از اصنافه. اینم زکات دیگه صرف رقاب میشه و از زکات اهل الولایه واسه به مؤمن داده بشه. کسی بخواد به اون روایات اینجا تمسک کنه برای اثبات لزوم مؤمن بودن این عبد، چه در صنف اول که مکاتب باشه، چه در صنف دوم که تحت شده باشه، صنف سوم که خواهد آمد، در هر سه، چون این از زکات بخواد داده بشه، از زکات اهل الولایه، اون روایت مقیده. ولی این مطلب تمام نیست، زیرا که در اونجا همون بحث از زکات اهل الولایه که قبلا اشاره شد، بعدم خواهد آمد به تفصیل. یک صحیحه زراره و محمد بن مسلم داشتیم که در زیر او آمده بود و سهم المؤلفت قلوبهم و سهم الرقاب عامون و الباقی خاصو، جداش که در بده در عاملین و اینا بده قرار بده به المؤمنین دون الناس، به مردم نده، به مؤمنین بده. بعد در زیر یا وسط روایت این آمده بود و سهم المؤلفت قلوبهم عامون و سهم المؤلفت قلوبهم و سهم الرقاب عامون و الباقی خاصون، که ناظر به همون عمومیت به لحاظ ناس، یعنی اهل سنته. یعنی این دو سهم بالخصوص، سهم مؤلفت قلوبهم و همچنین سهم رقاب، این دوتا مخصوص به مؤمنین نیست. من یعرف مذهب شما در اون روایت در صدرش این بود، روایت هم در صفحه 209 از همین وسائل، در صفحه 209 این روایت اونجا مفصل گذشت. نه، چون این زیل، البته مرحوم صاحب جواهر نسبت به مؤلفت قلوبهم به همین روایت استناد کرده برای اثبات شمول کفار، ولی اونجا جواب داده شده که درست هم جواب داده شده که به قرینه جمله قبل از این میگه اهل لمن لاهل المعرفه دون الناس، بعد میگه و سهم المؤلف قلوبه، مقصود ناظر به تعمیم به لحاظ اهل ایمان و اهل معرفت و در مقابل الناس که اهل سنت هست در حقیقت. پس این خود این روایت تعمیم داره، علاوه بر اینکه روایت ابی بصیر هم اگر سندش کسی قبول بکنه درش آمده مسلمن، اذا کان مسلمن فی ضروره الا ان یکون مسلمن فی ضروره، بس کلمه اسلام رو شرط کرده نه ایمان رو، معنیش اینه که مسلم بودن مسلمان بودن کافیه و ایمان شرط نیست. پس هم این روایت ابی بصیر هم اون روایت صحیح محمد بن مسلم و زراره با هم اینها دلیل بر تعمیم هست. چرا؟ اصل اسلام بودن شرطه، یعنی شاید بشه گفت از سهم فرقاب نشه یه عبد کافری را بگیریم آزاد کنیم. اگر روایت ابی بصیر سندش درست بشه باشه، خب خود همین اسلام را شرط کرده، میکنه اداکان مسلم، این ظهور در تشکش شرطیت داره در حقیقت. این هم درست نباشه، ما اطلاقاتی نداریم که بتونیم باش ثابت کنیم بشه زکات را در سهم رقاب در رقبه کافره غیر مسلمان صرف کرد، چون آیه فرقاب هم این چنین اطلاقی نداره و همچنین روایاتی که خوندیم در باب رقاب، هم روایاتی که گذشت به اطلاقش تمسک کردیم، هم این ناظر به منصرف به عبد مسلمانه، چون اساسا صدقات برای اینه، برای اون چیزی که من نفعش برمیگرده به مسلمان، وقت هر رقابم نفعش به اون عبدیست که میخواد آزاد بشه، اگه عبد مسلمان نباشه کافر باشه، در حقیقت معنیش این صدقه رو ما صرف یک حاجت یک کافری کردیم، این منصرف از هم آیه است هم روایاتی که به اطلاقش تمسک کردیم. پس اصل اسلام شرطه، اما ایمان در باب رقاب شرط نیست. الثالث مطلق عتق العبد، صنف ثالث می‌فرماید مطلق عتق عبد مع عدم وجود المستحق للزکاه. صنف دیگه در رقاب، صنف سوم را ایشون قرار داد مطلق هر عبدی حتی در تشدد نباشه، ولی کجا؟ وقتی که مصرف دیگری نباشه، فقیری نباشه که زکات رو به فقیر بدیم، اون وقت همون طولیت که از اون روایت مرسله علی ابن ابراهیم استفاده شد، اون میگفت که اگر چیزی نداشت، لم یجد موضع ان یضعه فیه، وقت نسمه خرید ادخل. امام فرمود اشکالی نداره، لا بأس به. از اون روایت این موضوع سوم هم استفاده میشه، اون منصوص بود دیگه در اون روایتی که البته سند نداشته، باید مرسله بود. بله، یا اون که درست بود، بله عبید مزراره که مرسله نبود، درست بود، موثقه بود. بله، معتبره عبید بن زراره بود. ان رجل اخرج زکات مالی الف درهم فلم یجد موضعا یا مؤمنا یدفع ذلک الیه فنظر الی مملوک یباف لمن یردو فاشتراه بتلک الالف دراهم التي اخرجها من زکاته فاعتقه هل یجوز ذلک؟ قال نعم، لا بأس بذلک. به این هم تمسک شده برای اثبات این صنف ثالث که روایت هم معتبره، معتبره عبید بن زراره است. که ما اونجا عرض کردیم این از ادله اطلاق میتونه باشه و این قید که لم یجد موضعاً یا مؤمناً به نحو تقیید نیست اصلا، در سوال اولا آمده، بعدا به نحو تقیید نیست. این ناظر به قضیه خارجی است و متعارفه است که وقتی فقیر نباشه میرن دنبال این کارا معمولا، نه اینکه بخواسته این طولیت را شرط کنه، قید کنه. حالا آقایون از این در این فرض فقط فهمیدن، نه بیشتر، رضا به اندازه خود همین مقدار فتوا دادن، گفتن سوم، موضوع سوم جایی است که مصرف دیگری نباشه برای زکات. عدم وجود المستحق، میشه یه عبدی را بخریم گرچه عبد تحت شده هم نباشه. باز این مطلق العبد، ادخال عبد رو باید قید بزنیم به همون مسلمان، مسلمان بودن هم باید گرچه عبارت مرحوم سید و شاید مشهور، این قید اسلام رو اینجا نیاوردن، ولی از همون انصراف و قید مسلمان در روایت ابی بصیر همون بحث اینجا هم جاریه. خب نه نه، چون بحث عبد اینجا نبوده که محل ابتلای همه بوده، معمولا هم زکات رو میدادن به معمولا. خب باشه، آیه قرآن خیلی چیزا توش هست، 8 تا مصرفه، همش مال افراد نبوده غالبا، نیست که همش محل ابتلای اینا باشه، اینم محل ابتلا نبوده، کمتر بوده، سوال میشده. نه خب لازم نیست که آخه آزادش مسلط در مسلط، نمیخواییم فرماندارش کنیم یا استاندارش کنیم، آزادش کنیم بذاریم بره بدبخت. و این از ثالث مطلقا اطلاع اما عدم وجود المستحق هم مدرکش همون روایت معتبره عبیده که اگر اون روایت ازش تقیید فهمیدیم نتیجه همین میشه، اگر نه که اونجا به اصل شد گفتیم اطلاق داره اون روایت هم، ولی این قید مع عدم وجود مستحق دیگه زائده بل مطلقا. تا اینجا روشن. بعد اینجا زید یه نکته خوبی ره، یعنی نکته ریشو متعرض میشه که این نکته محل بحث قرار گرفته، محل حاشیه های متعددی. میفرماید و نیت الزکات فی هذا و السابق عند دفع الثمن الی البایع و الاحوط الاستمرار بها الی حین الاعتاق. در این دو صنف دوم و سوم که میخواد بخره عبد را و بعد ادخ کنه، یا چون تحت شده است صورت دوبو، یا چون مستحقی نیست برای زکات غیر از همین فردقا، حالا مقاد عبد را بخره و ادخ کنه، در این دو قسم که خریدن قبل از ادخ انجام میگیره، بحث کرده که ایشون که نیت اداء زکات رو چه وقت بکنه این شخص، اینی که میخواد حالا از مالکی که به مالش زکات تعلق گرفته و حالا میخواد زکات رو در شراء عبد و ادخان عبد خرج کنه به نحوی که در مورد دوم آمده یا سوم آمده، چه وقت نیت اداء زکات کنه؟ وقت اداء خریدن و اداء اون مال به مشت بایه، یا وقتی که میخواد ادخش کنه، چون خودش باز باید ادخ کنه از طرف زکات، ادخ که میکنه نیت اداء زکات کنه تا فر رقاب بشه مثلا. این مخصوص به بحث رو به این دوم و سوم کرده، نه اولی، چون در اولی او عقد مکاتبه است، حالا نمیتونه اتقش کنه، او فقط مال مکاتبه شو میده، روشنه وقتی که مال مکاتبه رو میده قصد نیت ادا زکات رو اون وقت میکنه، اما کی اتق بشه ممکنه در مکاتبهش مثلا یک سال دو سال دیگه اتق بشه، حسب عقد مکاتبه ایست که قرار دادن، خود به خود اتق میشه اونجا، انعتاقه با عقد مکاتبه، نه اینکه این آقای مالک زکات که زکات رو در این راه مصرف میکنه او اتق میکنه، او اتق نمیکنه، او مال کتابه رو پرداخت میکنه به یا خود عبد مکاتب یا به مولاش، ولی اونجا این بحث نیست، اینجا این بحث رو آورده ایشون که خب حالا که بایستی دو کار کنه، یکی بخره یکی عتق کنه، به عنوان فرقه به عنوان عتق از طرف زکات ولایت هم داره برای این، چون اینم رقاب هم از مثل فلغارمین و فقرا و مساکینه که بر مالکین هم ولایت بر این کار دارن، از روایت هم همین استفاده میشود، خودش این کارو میکنه، یشتری نسمتن آیاته قها قلالا بست. چه وقت نیت ادا کنه، نیت زکات رو کنه؟ خود ایشون میفرماید وقت دفع الالبایه، عند دفع الثمن الالبایه نیت ادای زکات انجام میگیره. بعد هم میفرماید احفظ، این است که این نیتش مستمر باشه تا بعد از که وقتی خرید، بعد که عتق کرد، تا زمان عتق و اعتاق به اصطلاح عتق کردنش، این نیت ادای زکات هم نگه داره یا تجدید کنه اون وقت احتیاطا، ولی احتیاط میکنه، احتیاطش هم استحبابیه چون مسبوق به فتواست. فرماید و نیت الزکات فی هذا و السابق عند دفع الثمن الی البایع، نه عند الاعتاق، ولكن الاحوات الاستمرار بها الی حین الاعتاق، شاید ظاهر احتیاط احتیاط استحبابی باشه. بعضی ها اینجا حاشیه زدن گفتن این احتیاط لا یترک، وجوبی است. بعضی هم گفتن اصلا میزان دومی است نه اولی، زمان اعتاق که بایستی نیت زکات رو کنه، ادا زکات رو کنه، اما زمان دفع الالبایه وقتی میخواد بخره، اون خریدن دفع از باب ادا ثمن به بایه، مقتضای عقده، عقد بینه که وقتی میخواد با زکات عبدی را بخره، خب وقتی خرید ولایت بر خرید داره، چون فرقه هم یکی از مصارفه، وقتی میخره حالا باز ثمنش بهش بده از زکات، این وجوب دفع ثمن به بایه به جهت اینه که این دیگه ملک بایه شد، از باب ادای ملک غیره، چون با زکات خرید این را، از زکات میخره، عبد میشه زکات، هنوز فررقاب انجام نگرفته، کی فررقاب که مصرف زکات انجام میگیره؟ وقتی عتقش میکنه، ولذا معیار به دومیه. بعضی ها گفتن که بل المعیار اون اصلا در زمان دفع لازم نیست، نیت معیارش میزانش دومیه، یعنی زمان اعتاقه، اما دفع ثمن الی البایع از باب وجوب دفع مال غیر به اون دیگه، وقتی بیع کرد خرید عبدی را از زکات، از سهم زکات، تا در رقاب مصرفش کنه، یعنی ادخش کنه، وقتی بیع واقع شد مالک شد، بایع شد مالک این ثمنی که از زکات، واجب دفع کنه ثمن را به صاحبش، واجب دفع کنه ثمن را به بایه، همچنین که مبیع را اخذ میکنه از بایه. اینا اینجا نیت ادای زکات نیست، شد ملک بایه، ملک بایه را پرداختش که به زکات رفتی نداره. و کجا مصرف فررقاب شکل میگیره؟ وقتی عتقش میکنه، این عقد میشه وقت زکات، عقد میشه عقد بعد از خریدن میشه، چون با پول زکات خریده شده بود، عقد میشه ملک جهت زکات، که جهت عام مثلا همون مصارف هشتگانه است که در آیه آمده. بعد وقتی عتق میکنه او را، این عتقش صرف کردن در رقابه، اون وقته که این داره صرف میکنه در رقاب، اون وقت نیت میکنه، پس نیت زکات وقت عتق میزانش، نه قبل. این اشکال هم بعضی ها کردن به مرحوم سید، گفتن متعین زمان دومه، وقت دومه، به این ترتیب سه تا قول در مسئله میشه، یک قول مرحوم سید که زمان نیت زکات زمان دفع و خرید عبد در حقیقت، احتیاط استحبابی کرده که تجدید نیت هم بشه وقت الاعطاء. قول دومی که در هر دو لازمه، هم اول هم باقی باشه، یستمر النیه الی حین الاعطاء، احتیاط وجوبی کردن. قول سوم هم گفتن اصلا میزان دومیه نه اولی، میزان نیت زمان اعطاء اولی، اصلا نیت زکات معنی نداره، چون بعد از که خرید دفع مال از باب ادا مال مالک مال بایع به اوست، رفتی به زکات نداره. صحیح اینه که اصلا این بحث از اساسش درش غفلتی ظاهرن شده، یا شده شده اینجور گفته شده، یا شاید در بعضی از حواشی اشاره به این نکته شده باشه، انسان میدونه از بعضی حواشی اینه در بیاره، اکثر حواشی غافل از این نکته شدن. چون مقصود از نیت و زکات چیه؟ اگه مقصود از نیت زکات معنای همون نیتی که واجب است در باب زکات، که باستی با قصد قربت هم انجام بگیره، که ظاهرن اینه نیت و زکات، نیت و اداء زکات، نیت اداء زکات که باستی قربی هم باشه در وقت اخراج زکات لازمه، نه صرف زکات. یعنی مکلف از مال خودش وقتی مال متعلق زکات شد، واجب است زکاتش خارج کنه و قصد غربت هم در شرط هم میباستی معین کنه زکات را و خارجش کنه، اخراجش کنه، یا به خود اخراج معینش کنه و عزلش کنه، و قصد غربت هم باستی بکنه از مال خودش خارج کنه، بشه این زکات. که غربی هم باستی انجام بگیره، چون زکاتی که از عبادات قصد غربت هم درش هست، یعنی واقعا برای خدا این کار انجام بده، و این با همون عزل انجام میشه. وقتی مالک مال خودش را که مشترک با زکات مقداری را به عنوان زکات منعزل کرد، کنار گذاشت به عنوان زکات، او میشه معیناً زکا. روایاتش هم خوندیم گذشته، در گذشته مالک ولایت بر عزل هم داره، او میشه زکات، اخراج از مال خودش هم خارج میشه، از اشاعه میاد بیرون، معین میشه زکات. قصد قربت اگر کرد اینجا تمام شد دیگه، بعد از این وقتی این میده به فقیر یا میده به یکی از مصارف، او دیگه یه نیت دیگری لازم نیست، او دیگه ایصال زکات به اهلشه، به مصارفشه. ایصال زکات به مصارف یه نیت قربی دیگری یا نیت انشایی دیگری لازم نداره. بدون نیت هم اگه این کارو بکنه، این زکات برداره بده به فقیری، قصد زکات هم نداشته باشه، ولی قصد از مال خودش هم نداره، بازم داده زکات رو به اهلش، به فقیر، دیگه مجرد تجدید نیت اضافه بر اخراج و تعیین مال زکات و اخراج از اشاعه به تعیین که همون با عزل انجام میگیره، دلیلی بر وجوب نیت زکات در حین صرف کردن به اونها باز مجددن با قصد قربت ما نداریم. آنچه که لازمه اون نیت در باب اصله، در باب اخراجه. مستقیمن هم که بخواد ادا کنه بازم همینجوره. وقتی مستقیمن ادا کرد قبلا خوندیم که این قهرن در حین ادا اصل زمینی هم هست، اونجا که داریم اون زکات داره میده، پس این زکات قرار میده چون برای زکات میخواد بخره، پس شد ما بیده هیچون ولایت بر از داریم، شد او زکات در حقیقت. قبل از که معامله انجام بگیره و رد دادن مال به غیر باشه، این شد زکات با همین اراده، چون برای خودش که نمیخواد عبد رو بخره، برای زکات میخواد بخره، شد معذور، شد زکات. اونجا نیت رو لازم داره، همجی که برمون سید گفته قبل الدفع، به خود این که با این زکات حساب کرده، حالا میخواد برای زکات بخره، این میشه اداء زکات. در نیت الاداء بیش از این لازم نیست در باب زکات، که در عزل کردن زکات و معین کردن مالی به عنوان زکات و خارج کردن از اشاعه، این اداء در حقیقت اداء زکاته، چون عینه اون بعد چه تلف بشه چه ایصال بشه به اهلش، اون ایصال دیگه یه نیت دیگری لازم نیست، لازم نداره. این هم در ایصال به فقرا اینجوره، هم در بقیه مصارف زکات، اوناش دیگه ولایت بر فعل میخواد، دیگه نیت مجددی به عنوان اخراج زکات یا نیت اون مصرف لازم نیست، مگر جایی که اون مصرف تعیینش به نیت باشه از بین مصارف، اونم نیت تعیینه نه نیت ادا، نه نیت قربت و ادا و حرفا که تو این مصرف بکنه یا تو اون مصرف بکنه، چون ولایت داره میدونه هم به این بده هم به اون بده. بنابراین این نیت و زکات رو که آقایون آوردن اینجا، ما درست نمیفهم یعنی چه نیت و زکات. اگر معزول باشه زکات با عذر انجام گرفته، دیگه نیت مجدد لازم نیست. نه حین دفع، اگر از معزول دفع میکنه به بایه، نه حین الاعتاق، نیت الاعتاق هم لازم نیست. مثل دادن به فقیر، اگه به فقیر بده باز نیت زکات کنه بعد از اینکه عزلش کرده. حتی در مکاتب هم حین الادا به عنوان مال مکاتب اگه معزول باشه لازم نیست نیت زکات کنه، چون ادا کرده با همون عزل، اون مال شده زکات. بمیره اون مال به ارث برده نمیشه، چون جدا شده از اموالش، اون میشه مال امام، میشه مال ولی عام، میشه زکات. بنابراین اگر مال معزول باشه که روشنه، نیت الادا نیت الزکات زمان العزله، نه زمان الدفع الى المال بایه و نه زمان الاعطاء. اجازه بدید. چرا؟ فرقاب یعنی زکات در رقاب مصرف کنید، زکات در رقاب مصرف کرده، صرف در رقاب بشه صرف به فقرا. وقتی به فقیر میدید و مرتبه نیت اداء زکات میکنه اون معزول رو، نه این زکات این مال فقرا هست که داره به فقرا میده، دیگه نیت دیگری نمیخواد. نیت اداء زکات همون نیت اخراج از اشاعه است و در ملک معین جهت زکات قرار دادنه که با عزل انجام میگیره این. بعد بقیه دیگه صرفه، دیگه اداء دیگری نیست، مصرف کردن این مالیست که معین شد برای جهت زکات در مصارف اشگانش. او دیگه نیت اداء نمیخواد، نیت زکات نمیخواد، اون اصلا نیت نمیخواد، صرف میخواد در اون مصارف. اگر هم نیت بخواد، نیت تعیین یه مصرف در مقابل مصرف دیگره، نه نیت و اداء زکات که قربیت در شرط و با قصد قربت باشه انجام بگیره، او اونجاست که بخواد اخراج کنه. چرا؟ یه صورت میمونه که در اون صورت ممکنه کسی بگه این نیت رو حین الاعتاق میتونه انجام بده، و اون این که اگه کسی قائل شد که خب اگر زکات معزول بود روشنه، این یه صورت که اول عزل کرده بعد با این میخواد بخره یا به مکاتب بده که اصلا نیت همون نیت ادا با عزل انجام شده، یه وقت هم میخواد حالا عزل با خود مال مشترک بخره ولی برای زکات میخواد بخره، وقتی میخواد بخره با این مال نیت میکنه که این مالی که داره باشون سمن میخواد قرارش بده، این از زکات عرض کردیم اینجا نیت عزل زمینی هست، این هم با همین تعیین اون مال برای دفع عزل کرده اون مال را، چون عزل یه چیزی بیش از این نیست، ولایت بر عزل هم داشته. همون وقت ادا نیت میکنه حالا این زکات مال منه و من با این میخوام بخرم، این هم باز حین حین الازل زمینیه در حقیقت، نه حین دفع قبل از دفع قبل از خرید اصلا و نه حین الاعتاق. یک فرض میمونه، اون فرض اینه که اگه کسی قائل شد که مالک میتواند این گونه زکات را بدهد چون ولایت دارد بر صرف بر رقاب مثل صرف در بر فقرا، چون این چنین ولایتی داره اینجوری هم میتونه خرج کنه، یعنی زکات مالش بده، عزل نکنه، عبدی را بخره مثلا برای خودش بخره بعد شد مالک این عبد، بعد حالا میخواد این عبد را به عنوان زکات مال خودش عتق کنه، همونجوری که میتونست این را بفروشه، حالا که مالک شد میتونه از دیگری عبد را بخره عتق کنه فرقا، اون عبدی که شرایطش هم داره، حالا پس اون مستحق دیگری نیست، صنف سوم یا قائل به اطلاق احتساب، بیاد این را عتق کنه به عنوان زکات مالش، همچنان که میتونه بخره از دیگری، از خودش هم میتونه اگه اموال خودش باشه مصرف دیگه هم نداشته باشه زکات طبق فتوای مشهور، یا قائل به شرطیت این شرط نشدیم چنانچه نشدیم اطلاق رو قائل شدیم، حالا این عبد بیاد بفروشه از طرف خودش به جهت زکات چون ولایت داره بعد عتقش کنه، یا نه ابتدا عتقش کنه به عنوان زکات مال خودش. کسی اگر بگه اون ولایت بر اولی مستلزم ولایت بر دومی هم هست، عرفن دیگه این اینو بازی کردنه که بگه من اینه به از طرف خودم بفروشم به زکات به جهت زکات، و چون من ولایت دارم نسبت به مال خودم از مال زکات، اون مقداری که مشاع در مال خودم از زکات، او را بردارم برای خودم بشه ملک خودم، این عقد بشه ملک اون جهت زکات، بعد عتقش کنم. خب از اول عتقش کنم به اسم به عنوان سهم زکات مال خودم. این دوتا یکی عرفن. اگه کسی این الغای خصوصیت را اینجا بکنه، از جواز اولی که اولی یقینا جایزه، این ولایت داره، همینجور که میتونه عبد دیگری رو بخره عند عدم المستحق و زکاتش رو اتخش کنه، عبد که مال خودش باشه عند عدم المستحق میتونه باز این رو بفروشه به اصحاب زکات، یعنی به جهت زکات، بعد این زکاتی که در مال خودشه بعد اتخش کنه. اگر از این کسی استفاده کنه که ابتداعا هم میتونه اتخ کنه بدون که اینجور معامله ای انجام بده، اینجا در حقیقت با این کار نیت ادا با همین خرید و فروشی که میکنه از اموال خودش انجام میگه، چون از نکرده مال ره، یا با این ادخیست که انجام میده، وقتی هینل ادخ، وقتی که داره ادخ اعتاق میکنه نیت زکات رو میکنه، اینجا درسته، اینجا درسته که بگیم هینل اعتاق هم میتونه اونجا نیت کنه، چون عزل نکرده هنوز، با خود این عتق بیرون میره زکات از مالش، یعنی ادا میشه. اینجا در حقیقت زمان مصرفیت، زمان صرف و زمان ادا یکی میشه. زمان صرف در رقاب که همون اعتاقه، عتقه، میشه زمان ادا، چون قبل از این هنوز اخراجی نکرده، نه عزل کرده نه کاری دیگری کرده، اینجا با خود همین اعتاق که صرفه فر رقابه انجام میگیره. اگر اینه کسی گفت جایزه، بله اینجا درست بشه که اینجا ادا کنه، اگر نه این مال خودش باشه، این عبد بخواد فر رقاب رو درش جاری کنه، باز این اول بفروشه به جهت زکات، و جهت زکات ولایت داره به اندازه مال خودش، زکات مال خودش این کارو بکنه، همجور که میتونست باشه از عبد دیگری بخره، عبد خودشو میخره برای این کار، یعنی میفروشه به جهت زکات، این عبد میشه زکات. وقتی شد زکات، اینجا با خود خرید فروختن عبد خودش به جهت زکات، از زکات مال خودش که در مال خودش مشاعه، باز اخراج شکل میگیره، چون این عبد وقت میشه عبد، این عبد میشه عبد ملک جهت زکات، باز اخراج با خود بی شکل میگیره قبل از اعتاق. پس در تمام فروز اخراج زکات یا به عزل، ولو عزل زمینی، نه به دفع و من نه به اعتاق، یا به فروش خرید، اونجاییست که مال خودش این عبد بخواد بفروشه، هنوز عزلم نکرده زکات مالشو، میفروشه به زکاتی که در مال خودشه، چون این ولایت رو داره، این میشه مال و زکا، میشه اخراج در حقیقت دیگه، اون مالی که در مال خودشه میشه. اینجا باز نیت ادا رو بکنه، نیت خروج مال خودش و شدن این عبد به عنوان مال زکا، بعدم ادخش میکنه. که اگر اینجا گفتیم این ادخ، این معامله، این معامله کردن لغو زائد، ابتدا هم میتونه ادخش کنه به عنوان زکات، خیلی بهتر، میتونه اخراج به خود ادخ قرار بگیره. پس نیت و زکات با خود زمان ادخار، نیت و زکات زمان اخراج زکاته، زمان تعیین زکات و اداء زکات، اداء هم با همون اصل، هر جا اصل باشه، نه زمان دفع ثمن لازمه نیت و زکات، نه زمان اعتاق، هر جا اصل نباشه، اون زمانی که منعزل میشه و این عبد میشه مال و زکات، اونجا اداء زکاته، اونجا رو که با ادخ ابتداعا انجام میگیره، اگه این قبول کردیم اونجا نیت و زکات زمان ادخ بودن قرار بگیره. بنابراین تحقیق در مسئله اینه، نه این تشخیق و این شقوقی رو که آقایون در اینجا مطرح کردن. به این ترتیب بحث فرقاب تمام میشه، بحث آینده بحث غارمینه. صلی الله علی محمد و آله.